الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. وجادلهم بالتي هي أحسن. در توضیح حدیث شریفی که از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه در کتاب شریف احتجاج و بعض دیگر از کتب حدیثی آمده است، در معنای لا جبر ولا تفویض که شخصی از حضرت سوال کرده است مطالبی گفته شد و نفی جبر، نفی تفویض مقداری از حد لازم هم بیشتر تشریح شد و امر بین الامرین هم به عنوان کلمه اختیار نیز توضیح داده شد و به اینجا رسیدیم که اصل ارسال رسول، انزال کتب، تکلیف، وعد، وعید، تنبیه، تشویق و بسیاری از چنین عناوینی که در قرآن کریم هست، همه اینها بر اساس اختیار معنا می‌دهد و از مسائل بینه است که مکتب وحی مصر به این معناست، همین معنایی که در فطرت انسانها هست و از دلیل‌های روشن برای این که این چنین است همان فطرت گویای انسان است که کاملا می‌یابد نسبت به کارهای خیر و شر و اونچه که در محدوده بحث جبر و اختیار است که امور تکوینی نیست می‌یابد اختیار را. در تتمه این بحث مناسب است که شبهاتی که از خود مکتب وحی به نظر می رسد در این مورد که منافات دارد با مسئله اختیار، اینها هم صحبت شده باشه. لذا عرض میکنیم که از آیات شریفه قرآن گاهی استفاده جبر میشه و از روایاتی از قبیل روایات باب طینت که حالا به فضل خدا در جلسات بعد روایات باب طینت مطرح خواهد شد که یه مقدار صحبت بیشتری داره. امروز فقط در ارتباط با بعضی از آیات شریفه قرآن گفته میشه که این مسئله اختیاری که گفته شد با بخشی از آیات قرآن سازگار نیست، از جمله از قبیل این آیه شریفه ای که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. سوره مبارکه انفال آیه 17، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. در جنگی که پیغمبر اکرم در ضعف مطلق بودن و کفار در قوت بسیار، در این حال پیروز شدن پیامبر گرامی، اون وقت در ارتباط با اون جنگ و اون جریان اینجور بود که کشتن جمعی از کفار قریش را، و مقداری هم در حدیث دارد که پیغمبر اکرم فرمودن به حضرت امیر که مقداری از این ریگ ها به من بده، ایشان هم مقداری ریگ گرفتند و دادن به پیغمبر اکرم. حضرت هم پاشیدن به طرف کفار قریش و داستان معروف، و به چشم همه این کفار قریش از این ریگ‌های ریز اصابت کرد و بالاخره غلبه کردند. در چنین موردی قرآن کریم می‌فرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت. از این آیه شریفه دو تا برداشت نادرست شده. یک برداشت مربوط به بحثمون نیست، با اون اینه که از این آیه برداشت شده مسئله وحدت وجود و اینکه این اسناد رمی به پروردگار هنگام فعل پیغمبر اکرم و ما رمیت از رمیت، این به خاطر اینه که یعنی وحدتی اتحادی در کار هست و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. رمی هم به پیغمبر اکرم نسبت داده شده و ما رمیت از رمیت، اونگاه که تو رمی کردی، ولکن الله رما، یه همچه برداشته شده که خب جوابش مشخصه، به خاطر اینکه اسناد که به خدا داده شده ولکن الله رما، کیفیت اسناد و جهت اسناد که در آیه نیست، یک کسی برای خودش یک مبنایی گرفته، با اون مبنایی که برای خودش گرفته آیه رو اینجور معنا میکنه، ولی در آیه که کیفیت اسناد و جهت اسناد که گفته نشده، گفته شده که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ولکن الله رما از باب این که تو خدایی، تو وحدت پیدا کردی، یا نه از باب این که این کار غیر عادی به عنوان معجزه انجام شده و کار شخص به صورت عادی و معمول چنین نخواهد شد که مقداری ریگ رو بگیرد و بپاشد و در چشم همگان برود. پس چرا نسبت به خدا داده شده است؟ در آیه که چراش گفته نشده که. شما به خاطر مبنایی که خودتون اتخاذ کردید اینجور میگویید، و الا که آیه که این نگفته که. با توجه به این که وجه دیگر بسیار وجیهی دارد و آن همین بود که عنوان معجزه بود و خداوند متعال چنین عنایت کرد در اون جنگ، هم فرشته ها آمدن کمک کردن و هم به این کیفیت کار انجام شد، بنابراین دلیل بر این برداشت نمیشه. خب متاسفانه خیلی مایی تأثیره که این برداشت ها بسیار بسیار عجیب. همین دیشب یکی از رفقا نقل میکرد که آقای تو منبر روز تاسوعا رسما میگفته که افراد وقتی وارد بهش میشن، خب بهش اونجا خداوند همه رو ببره بهش که میخوان گلابی بخورن، که کاری نیست که همینجا گلابی میخورن، بلکه اونجا بهشت خلد است و بلکه برای اینکه در ذات خدا وارد بشن، در ذات خدا انا لله و انا الیه راجعون. بسیار جای تأسف بود. البته خوشبختانه یه آقای اونجا بوده که گفته این عباطیل رو نگو و بالاخره منش کرده، ولی بسیار بسیار رنج آور هست که وقت مشهد و کنار قبر حضرت رضا علیه السلام و چه این افکار بسیار بسیار باطلی بخواد در این سطح صحبتش بشه، که انشاءالله خداوند باید کمک کنه که همتی بشه بر این که این اباطیل اینها مطرح نباشه. بر هر حال اینا لله و اینا الیه راجعون، خب پر قرآن الیه مرجعکم، اما الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، الیه مرجعکم تا اینکه خبر بده به شما که خوبها بدها به نتیجه کارشون برسن، نه اینکه به ذات خدا واصل بشن، در ذات خدا قرار بگیرن. بله، که این تعبیر ها خب در بعضی از کتبم نوشته شده و هست. در هر حال این یک برداشت غلط. برداشت دوم غلط اینه که از این آیه استفاده جبر بشه، گفته بشه که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پس یعنی مسئله جبره. خب این هم پاسخش مشخصه، به خاطر اینکه باز اینجا این نسبت که داده شده که بعد از نسبت به پیغمبر اکرم که فعلی که از تو صادر شده ولی این فعل تو نیست، فعل خداست، اگر کسی قائل به جبر باشه بله اون وقت با مبنایی که خودش گرفته حمل کنه بر جبر، ولی با توجه به این که کل قرآن در جهت اثبات اختیار است، مشخص است که مبنا اون مبنا مبنای نادرست، اینم وجه وجیهی داره که همین مسئله اجازه و ما را میتعز نمی ولیکن الله را ما، به عنوان این که کار بر اساس اعجاز انجام شده و معلومه که وقتی بر اساس اعجاز انجام بشه کار خداست و نسبت به خدا داده میشه، در عین این که ظاهر جریان از عبد صادر شده مشخصه. پس از این قبیل از آیات که گفته شود از اینها استفاده جبر می شود، با توجه به آیات فراوانی که در این مورد هست و قبلا گفتیم، جلسات قبل عرض شد و در کشف المراد خاطرم میاد در این بحث 10 تا عنوان از عناوین قرآن به عنوان مسئله اختیار تذکر میدهن، از قبیل اصل تکلیف و وعد و وعید و امثال ذالک که اشاره کردم و از قطعیات مکتب وحی است، نتیجه این میشود که اینها به عنوان این چنین آیاتی که هست عنوان خاصی و وجه خاصی داره که این آیه مسئله همون اعجاز است و مشخصه. بله، یعنی اینم معید مسئله، یعنی اگر مسئله از این قرار باشه که جبر باشه، چرا اختصاص داده بشه به این جنگ کذایی و این مورد؟ بلکه و ما اکلت از اکلت بعد ولکن الله اکله، و ما ذهبت از ذهبت ولکن الله ذهبه، و هاکذا و هاکذا و همه چیز که دیگه مشخص و بطلانش. و نوع دوم شما عرض کنم انشاءالله بعد به روایات تینت برسیم، به اون اینه که بعضی از آیات هست که یوزل من یشا یهدی من یشا، از قبیل آیه‌ای که در سوره فاطر هست حدودا آیه 7 که افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. بعضی همچه تعبیراتی هم در قرآن کریم هست. در ارتباط با اینها هم خیلی روشنه که یک مقدار قبل از این آیات، بعد از این آیات که مورد نظر گرفته بشه، مشخص می شود که اذلال خدا و هدایت پروردگار بر اساس خواست خود این عبد است. خود این عبد بر اساس اینکه خواستش خواست انحراف است، خدا هم منحرفش میکنه، به خاطری که کار رو بایستی به اذن خدا و او انجام بده. همه کارها در سلطه خداست، اذلال هم کار خداست، ولی بر اساس خواست خود عبد. هدایت هم کار خداست بر اساس خود خواست عبد، این مشخصه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، نتیجه این که سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ولی قبلش چیه؟ ان الذین کفروا، اونی که خودشون کفر ورزیدن، این خذلانی است که خدا بر اساس خواست خودشون برای اونها تقدیر میکنه. نتیجتاً منشأ چی شد؟ خواست خودشون شده. و آیه‌ای که در این مورد کاملا هر دو جهت را بیان فرموده است و میشود از آن استفاده کرد، این آیه شریف است که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا، و اما من بخله واستغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. همین یک آیه که خاطرمون باشه، همه آیه هایی که در این زمینه هست کاملا مشخص میشه که بر این اساس است. اون کسی که خودش این چنین است که فاما من اعطا، اعطا فعل خودشه به اختیار خودش، اما من اعطا و تقا خودش تقوا پیشه گرفته و صدق بالحسنا خودش حسنا را تصدیق کرده فسن نویسره لیسرا، ما برای خوبی آمادش میکنیم. اما و اما کسی که به عکس من بخله، خودش بخل برزیده و استغنا و طلب بی‌نیازی صرفا برای خودش کرده و کذب بالحسنا، اون وقت فسن و یسر و للعسرا. به تعبیر دیگری شاید این تعبیر اشکال نداشته که بگیم که مسئله ارشاد و هدایت به دو گونه است. یکیش ابتدایی است، یعنی خدا ابتداءً افراد رو ارشاد میکنه، عقل میده، پیغمبر میفرسته، ارشاد به اصطلاح افراد میشه، این ارشاد. و یکیش اقتضایی است. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه خدا ارشاد کرده، افرادی هم گرفتن ارشاد رو، پذیرفتن، به حرف کردن، لج نکردن، ایمان آوردن، ایمانشون رو بیشتر میکنه. زدناهم هدا، اونه که ایمان آوردن، پذیرفتن این هدایت را، ما چکار میکنیم؟ ایمانشون رو بیشتر میکنیم، بیشتر میکنیم. این میشه هدایت اقتضایی، یعنی بر اساس ایمان خود این افراد که گرایش پیدا کردن، این زمینه داد برای چی؟ برای اینکه خداوند متعال عنایتشو بیشتر کنه. ولی در زلالت، زلالت ابتدایی نیست، مگر اینکه اگر هدایت نکرده تکلیفم نمیکنه. اگه یک جمعی گروه هستن که حرف پیغمبرها بهشون نرسیده، به نسبت اونچه که بهشون نرسیده تکلیفی هم ندارن. اذلال ابتدایی نیست، اذلال اقتضایی است. یعنی هدایت کرده، افرادی که فهمیدن توجه نکردن، اعتنا نکردن، لج کردن، اون وقت یذل الله، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، یذل الله الفاسقین و از این قبیل. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اون وقت ما مانع میشیم از اونها هدایت را. پس در ارتباط با مسئله هدایت این چین است که ابتدا خدا هدایت میکنه همگان را، اونی که پذیرفتن بعد اقتضا درشون پیدا میشه که هدایت بیشتر، هدایت بیشتر. اما در گمراه کردن اینجور نیست. اگر خدا هدایت نکرده باشه، جمعی را بهشون ابلاغ نکرده باشه، تکلیفی هم ندارن. اما اذلال کنه ابتداءن، یعنی بدون این که اونها درشون اقتضاء زلالت باشه، اینا را گمراه کنه خدا، و نخیر، خودشون خواستن زلالت را، خودشون خواستن. اون جمعی هم که مستضعفن گفتیم اونا اصلا مستثنان. پس بنابراین در ارتباط با این دو نوع از آیات، اگر چنون چه به نظر برسد مسئله جبر برخلاف اون چه که نتیجه بررسی شد که اختیار است، پاسخش این هاست، تا برسیم به روایات باب تینت انشاءالله. اللهم صلی اللهم علیه و سلم.
عقل و عقلیت خب ما یه در کتاب اصول کافی نداریم که همون جور که برای عقل جنود قرار داد برای شیطان هم جنود قرار داد.
جا داده
خب پس اونم ابتدایی هم داره دیگه.
نه